با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب هوشع، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که هوشع به دستور خدا با زنی فاحشه به نام گومر ازدواج کرد. معنای نام هر یک از فرزندان هوشع و گومر پیامی را به مردم می‌داد. یزرائیل یعنی پراکنده شده و لور و حامه یعنی دیگر رحمت بس است. خدا به این ترتیب توسط این خانواده پیامی در مورد بیوفایی قوم اسرائیل به عنوان قوم خدا به مردم داد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در هوشع فصل 1 آیه 8 می خوانیم: بعد از اینکه گومر لور و حامه را از شیر گرفت، بار دیگر حامله شد و این بار پسری زایید. در آن سرزمین معمولاً دوره شیرخارگی یک فرزند 2 تا 3 سال طول می کشید. وقتی لور و حامه از شیر بازداشته شد، گومر پسر دیگری به دنیا آورد. هوشع فصل 1 آیه 9 می گوید: خداوند فرمود اسمش را لعومی یعنی قوم من نیست بگذار، چون اسرائیل از آن من نیست و من خدای او نیستم. فرزند سوم لعومی نام داشت که به معنای قوم من نیست می باشد. اگر این نام را به طور مفرد استفاده کنید، به این معنا است که فرزند من نیست. شاید درباره فرزند دوم شک و تردیدی وجود داشت که آیا واقعا فرزند هوشع است، ولی این آیه نشان می دهد که درباره فرزند سوم به طور صریح گفته شده که فرزند من نیست. خدا در اینجا به قوم اسرائیل می گوید قوم من نیستید و من خدای شما نیستم. اگر این تنها آیه کتاب مقدس درباره قوم اسرائیل می بود، می توانستم موافقت کنم که کار خدا با قوم اسرائیل تمام شده است. همه ما و همچنین هر ایماندار متعهد مسیحی بایستی بسیار مواظب باشد که آیه هایی از قسمت های متفاوت کتاب مقدس بیرون نیاورد و آنان را در کنار یکدیگر تفسیر نکرده و به این نتیجه نرسد که نبوت ها و پیشگویی های کلام خدا به انجام رسیدند. اگر تمام نبوت هوشع خوانده شود، هیچ کس نمیتواند با یقین استدلال کند که کار و اهداف خدا با قوم اسرائیل به پایان رسیده است. آیه بعدی این موضوع را به خوبی آشکار میکند. در هوشع فصل 1 آیه 10 میخوانیم: با وجود این زمانی میرسد که اسرائیلی ها مثل ریگ دریا بیشمار خواهند شد. آنگاه به جای اینکه خداوند به ایشان بگوید شما قوم من نیستید، خواهد گفت شما پسران خدای زنده هستید. با وجود این زمانی میرسد که اسرائیلی ها مثل ریگ دریا بیشمار خواهند شد. مردم اسرائیل بارها تلفات زیادی را داده و مورد ستم و جفا قرار گرفتند. می توان فقط به آنچه هیتلر بر ضد این مردم انجام داد فکر کرد. اما با این وجود در اینجا یک نبوت عالی در این مورد را داریم که خدا تعداد آنان را افزایش خواهد داد. آنگاه به جای اینکه خداوند به ایشان بگوید شما قوم من نیستید، خواهد گفت که شما پسران خدای زنده هستید. در آن روز یک بازگشت بزرگ به سوی خدا اتفاق خواهد افتاد. کار خدا با قوم اسرائیل به پایان نرسیده است. این حقیقت کاملا آشکار است اگر تمام کلام خدا را به طور به هم پیوسته مطالعه و بررسی کنید. در هوشع فصل 1 آیه 11 می‌خوانیم: آنگاه مردم یهودا و مردم اسرائیل با هم متحد شده یک رهبر خواهند داشت و با هم از تبعید مراجعت خواهند کرد. چه روز عظیمی خواهد بود، آن روزی که خداوند بار دیگر قوم خود را در سرزمین حاصل خیزشان ساکن کند. آنگاه مردم یهودا و مردم اسرائیل با هم متحد خواهند شد. تمام قوم اسرائیل به یکدیگر خواهند پیوست. هیچ یک از قبیله های اسرائیل از دست نرفته است و همگی با یکدیگر متحد می شوند و یک رهبر خواهند داشت. امروز چنین نیست. آنها همگی با رهبریت حاکم بر جامعهشان موافقت ندارند. در نبوت هوشع منظور از آن یک رهبر مسیح موعود است. با هم از تبعید مراجعت خواهند کرد. چه روز عظیمی خواهد بود آن روزی که خداوند بار دیگر قوم خود را در سرزمین حاصل خیزشان ساکن گرداند. چه نبوت با شکویی را در اینجا مشاهده می کنیم. من با این دیدگاه موافق نیستم که بازگشت قوم اسرائیل در زمان حاضر به انجام رسیدن نبوت‌های عهد عتیق درباره این قوم می باشد. در ارتباط با این موضوع در فصل‌های آینده در کتاب هوشع بیشتر توضیح خواهیم داد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب هوشع به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب هوشع فصل 2. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از اثبات بیوفایی گومر، اثبات بیوفایی قوم اسرائیل، اثبات وفاداری خدا. این فصل با پنجمین نبوت قابل توجه در ارتباط با قوم اسرائیل شروع می شود. در دعای آخر فصل قبلی دیدیم یک، جمعیت قوم اسرائیل بسیار افزایش خواهد یافت. دو، تعداد زیادی از مردم اسرائیل به سوی خدا باز خواهند گشت. سه، حکومت شمالی و حکومت جنوبی با یکدیگر متحد خواهند شد به طوری که 12 قبیله اسرائیل دوباره یک ملت یا قوم خواهند بود. چهار، آنها همگی مطیع یک رهبر یعنی عیسی مسیح خواهند شد. و اکنون به پنجمین نبوت توجه کنید. در هوشع فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم: ای یزرائیل، اسم برادر و خواهرت را عوض کن. نام برادرت را امی یعنی قوم من هستی و اسم خواهرت را روحامه یعنی ترحم شده بگذار، زیرا اکنون خداوند بر او رحم می‌فرماید. امی یعنی مردم من و روحامه یعنی رحم شده. خدا در اینجا به قومش میگوید که زمانی خواهد رسید که ایشان را قوم من خواهد نامید. دوست من، کار خدا با قوم اسرائیل به پایان نرسیده است، همانطوری که در فصل 3 خواهیم دید. این موضوع بسیار مهم است که متوجه شویم. افرادی که چنین تعلیم می دهند که کار خدا در قوم اسرائیل به پایان رسیده، بخش بزرگی از عهد عتیق در کتاب مقدس را یا به طور معنوی تفسیر می کنند و یا آن را بی اعتبار شمرده و اهمیت پیام های آن را در نظر نمی گیرند. اگر معنای واقعی عهد عتیق را بی محتوا و پوچ می شمارید، پس این آزادی و اختیار را نیز در ارتباط با عهد جدید به خود می دهید. آیا می‌خواهید معنای واقعی کتاب رومیان یا حتی انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 را گرفته و آن را بی‌محتوا سازید؟ شما نمی‌توانید با عهد جدید چنین کاری را انجام دهید و نمی‌توانم باور کنم که بتوانید این کار را با عهد عتیق نیز انجام دهید. توجه و اهمیت به معنای واقعی و مفهوم اصلی کلام خدا بسیار ضروری است. در هوشع فصل 2 آیه 2 می‌خوانیم: مادرت را توبیخ کن، زیرا زن مرد دیگری شده است و من دیگر شوهر او نیستم. از او بخواه تا از فاحشگی دست بردارد و دیگر خود فروشی نکند. کلمه توبیخ کردن در اینجا در ارتباط با یک مشاجره و درگیری بزرگ است، چون قوم اسرائیل مانند گومر بیوفا بود و به طور آشکار به فاحشگی یا زناکاری روحانی روی آورد. خدا گناه گومر را به قومش ارتباط می دهد. هوشع با دختری ازدواج کرد که یک فاحشه شد و حتی بعد از اینکه مدتی از ازدواج آنان گذشته و دارای 3 فرزند شده بودند، آن زن دوباره به فاحشگی پرداخت. در تمام طول این مدت هوشع او را دوست داشت و محبت می کرد. بزرگترین گناه در دنیا قتل، دزدی، دروغ یا حتی تحت شرایط خاصی زناکاری نیست، بلکه با توجه به کلام کتاب مقدس بدترین گناهی که یک فرد میتواند انجام دهد بی‌وفایی به کسی است که شما را دوست دارد و محبت میکند. اگر این موضوع را در ارتباط با زندگی خودمان به کار ببریم، بزرگترین گناهی که یک مسیحی میتواند مرتکب شود چه میباشد؟ بسیاری از مردم احساس میکنند که قتل، دروغگویی یا طمع بزرگترین گناه است، ولی در حقیقت بیوفایی به خدایی که شما را نجات داده و آزاد ساخته و به شما محبت می کند بزرگترین گناه می باشد. دوست من، گناهی بزرگتر از این کار نیست. خدا انسان بیوفا را توبیخ می کند. خدا در اینجا به یزرائیل می گوید به نزد مادرت برو و او را توبیخ کن. به او بگو که به نزد من بازگردد. به او بگو که از زناکاری و بت‌پرستی روی برگرداند. در هوشع فصل 2:3 می‌خوانیم: وگرنه او را مثل روزی که از مادر متولد شد عریان خواهم ساخت و مانند زمینی که دچار خشکسالی شده باشد از تشنگی هلاک خواهم کرد. اگر باز نگردد خدا او را داوری و مجازات خواهد نمود. در ارتباط با هوشع به این معنا است که او مانند ارمیای نبی دارای قلبی مهربان و دلسوز نبود. می توانم تصور کنم که او چنین گفته باشد: اگر گومر از این نوع زندگی باز نگردد و به آن ادامه دهد، مجبورم اجازه سنگسار کردن او را بدهم. راه دیگری ندارم. هوشع فصل 2:4 می گوید: از فرزندان او چون فرزندان خودم مراقبت نخواهم کرد، زیرا آنها از آن من نیستند بلکه فرزندان مردان دیگری هستند. به فرزندان او رحم نخواهم نمود. خدا در اینجا گناه قوم را به هر یک از افراد تشکیل دهنده قوم ارتباط می دهد. آنان فرزندان حرامزاده هستند و خدا ایشان را داوری خواهد کرد. ظاهراً در این زمان از تاریخ اسرائیل همه آنها به بت‌پرستی روی آورده بودند. خدا می‌گوید که او به فرزندان قوم اسرائیل رحمت نشان نخواهد داد چون آنان در فحشا و زناکاری به دنیا آمدند. در هوشع فصل 2:5 می‌خوانیم: مادرشان مرتکب زنا شده و با بی‌شرمی گفته است دنبال مردانی می روم که به من خوراک و پوشاک می دهند. او این کار را برای پول انجام می دهد. در فاحشگی پول به دست می آید. امروز نیز فحشا یکی از منابع بزرگ معاملات پولی است. این موضوع شاید اشاره‌ای به این نکته باشد که هوشع مرد ثروتمندی نبوده و نمی توانست تجملاتی را که گومر می خواست فراهم کند، بنابراین او به فاحشگی روی آورده بود. گناه اسرائیل نیز همین بود. قوم اسرائیل به بت‌ها روی آورده، یعنی دچار زناکاری روحانی شده بودند. مردم اسرائیل اعتقاد داشتند که بت‌ها نیازهای مادی روزانه آنان را فراهم می‌کنند. دنبال مردانی می‌روم که به من خوراک و پوشاک می‌دهند. اینها نیازهای اصلی می‌باشند. روغن زیتون، شراب، لباس پشمی و ابریشمی تجملات هستند. در حالی که در تمام مدت خدای پرمحبت او بود که همه نیازها و احتیاجات او را فراهم می ساخت. چقدر انسان ناسپاس و ناشکر است و به خصوص مسیحیان ظاهری چقدر نسبت به خدایی که همه چیز را برای ایشان فراهم نموده قدر نشناس می باشند. امروز اغلب می شنویم که مردم از کمبود زندگی خود شکایت می کنند. اگر شما نیز یکی از این شکایت کنندگان هستید، اجازه دهید از شما بپرسم: آیا امروز خوراکی نداشته اید؟ آیا لباسی بر تن ندارید؟ شاید حتی چیزهای تجملی نیز دارید. فکر میکنید چه کسی تمام اینها را فراهم ساخته است؟ شاید بگویید من فردی با استعداد هستم که به سختی کار و کوشش میکنم و با زحمت زندگی خود را تعمیم میکنم. برای شما خبری دارم. خدا تمام این امکانات مادی را برای شما تهیه و فراهم ساخته است. اوست که به شما استعداد و هوش داده است. اوست که به شما سلامتی و قدرت عطا کرده و اوست که برای شما کار و شغلی را فراهم نموده است. در واقع اوست که این زمین را با انواع منابع طبیعی، آب و هوا و هرچه برای ما ضروری است خلق نموده است. و با این همه هنوز شما ناسپاس و ناشکر هستید. دوست من، نمی توانید بیش از این سقوط کنید. حقیقت دارد که امروز قتل و جنایت، دروغ و ریا، فریب و دزدی افزایش یافته و در ایامی بسیار بد و خطرناک زندگی می کنیم. ولی بدترین گناهی که نشانی محبت نداشتن ما با خدا می باشد، سپاسگزار و شکرگزار نبودن فرزندان خدا است. میدانم آنچه در اینجا میگویم مورد پسند اکثریت مردم نیست، ولی اینجا در کتاب هوشع همین موضوع اتهامات بر ضد قوم اسرائیل میباشد. در هوشع فصل 2:6 میخوانیم: ولی من دیواری از خار و خس به دور او میکشم و مانعی بر سر راه او میگذارم تا راهش را پیدا نکند. به نظر من خداست که دوران پریشانی و زحمت را برای هر کشوری میفرستد تا مردم را داوری نموده و آنان را بیدار و هوشیار سازد که بایستی به سوی او بازگردند. اگر مردم توبه کرده و صدای خدا را در چنین ایامی بشنوند، بسیاری از مسائل آنان مانند جنگ، فقر و دیگر مشکلات حل خواهند شد. مشکل بزرگ جوامع بشری این است که خدا را نمی‌شناسند و به او اهمیت و توجه واقعی نمی‌دهند. هوشع فصل 2:7 می‌گوید: به طوری که وقتی به دنبال فاسقانش می‌دود نتواند به آنها برسد. دنبال آنها خواهد گشت ولی پیدایشان نخواهد کرد. آنگاه خواهد گفت: بهتر است نزد شوهر خود بازگردم، چون وقتی که با او بودم زندگیم بهتر می‌گذشت. روزی می‌رسد که دختری که فاحشه شده بود دیگر زیبا نبوده و معشوقان او دیگر علاقه‌ای به او نداشتند. او متوجه این موضوع می‌شود. این وضعیت دقیقاً آنچه بود که برای قوم اسرائیل اتفاق افتاد. مردم اسرائیل اکنون میگفتند: میخواهم به سوی خدا بازگردم. در هوشع فصل 2:8-9 میخوانیم: او نمیفهمد که هرچه دارد از من دارد. تمام طلا و نقره ای را که او برای پرستش بت خود بعل به کار میبرد من به او میدادم، ولی اکنون دیگر شراب و قلعه ای را که همیشه سر موعد برای او فراهم می کردم به او نخواهم داد و لباس هایی که برای پوشش برهنگیش به او می دادم از او پس خواهم گرفت. خدا می گوید که قوم اسرائیل را مجازات خواهد نمود. به نظر من آنچه خدا گفته است را می توان به وضعیت دنیای امروزی و ملت های گوناگون نیز ارتباط داد. امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا با انواع گناهان زشت مانند همجنسگرایی، فحشا، پولپرستی، تجاوز به حقوق انسانها، قتل و مانند اینها سازش شده و به نظر عادی میرسند. حتی قوانین مجازات مجرمین نیز شدت زیادی نداشته و سبب نمی شود که مانعی برای رشد و ادامه این وضعیت خطرناک باشند. خدا قتل و همجنسگرایی را گناه می داند و گفته است که وقتی این نوع گناهان در جامعه ای عادی و معمولی به شمار آمده و رایج شود، علامت این است که آن جامعه به سوی سقوط و تباهی به پیش می رود. امروزه قاضیان فراوانی هستند که درباره قوانین اطلاعات زیادی دارند، ولی هیچ اطلاعی در این مورد ندارن که چگونه خدا بر قوانین یک کشور حاکم است و آنها را تغییر می دهد به خصوص وقتی قوانین اشتباه بوده و افراد اشتباه و بی‌صلاحیت بر کرسی قضاوت در سیستم قضایی یک جامعه نشستند. هوشع فصل 2 آیه 10 الی 13 میگوید قباحت او را در نظر فاسقانش آشکار خواهم ساخت و هیچ کس نخواهد توانست او را از دست من خلاصی بخشد. به تمام خوشیها و بزمها، عیدها و جشنهایش پایان خواهم داد. تاکستانها و باغهای میوهی را که ادعا می کند فاسقانش به او هدیه داده اند نابود می کنم. آنها را به صورت جنگل در می آورم و میوه‌هایش را نصیب حیوانات صحرا می‌گردانم. به سبب تمام آن روزهایی که برای بت خیش بل بخور می‌سوزانید و گوشواره‌هایش را به گوش می‌کرد و با طلا و جواهرات خود را می‌آراست و مرا ترک نموده به دنبال فاسقانش می‌رفت، او را مجازات خواهم کرد. این را خدا می‌فرماید. بزرگترین گناه دنیا بیوفایی و فراموش کردن خدا است که نشانه ای از بیمحبتی و بیتوجهی به خدای پر از محبت می باشد. هوشع فصل 2 آیه 14 الی 15 می گوید ولی دوباره دل او را به دست می آورم و او را به بیابان خواهم برد و در آنجا با وی سخنانی دلنشین خواهم گفت. در آنجا باغ‌های انگورش را به او پس خواهم داد و دره زحمات او را به دروازه امید مبدل خواهم ساخت. او باز در آنجا مانند روزهای جوانیش و مثل زمان قدیم که او را از اسارت مصر آزاد کردم سرود خواهد خواند. دره زحمات به اتفاقاتی اشاره می کند که در کتاب یوشع فصل 7 افتاد. به یاد دارید زمانی که قوم اسرائیل به سرزمین موعود وارد شدند با سه دشمن اصلی بزرگ در مرکز آن سرزمین روبرو گشتند که ابتدا باید بر آنها غلبه می‌کردند به طوری که یوشع توانست نیروی دشمن را تقسیم کرده و آنگاه توانست هر قسمت را در یک زمان بگیرد. اولین دشمن در اریها بود. اریها دنیا را نمایندگی می کند و خدا پیروزی را برای آنان در شهر اریها امکان پذیر ساخت. دشمن بعدی در شهر آی بود که باید بر آن غلبه می کردند. آنان ابتدا تصور نمودند که پیروزی بر آن شهر آسان می باشد چون شهر آی شهری کوچک بود. آی جسم و تمایلات جسمانی را نمایندگی می کند و بسیاری از مردم فکر می کنند که می توانند با قدرت خودشان یعنی با قدرت‌های جسمانی خود به عنوان مسیحی زندگی کنند. ولی این افراد همیشه در مقابل تمایلات جسم شکست می خورند. یوشع در شهر آی شکست خورد اما درس بزرگی را در آنجا آموخت. خدا به آنان دستور داده بود که در هنگام نابودی شهر اریها هیچ چیز ناپاکی را همراه خود بر ندارند. ولی یکی از مردان اسرائیلی نافرمانی کرد و در نتیجه یک ارتش در شهر آی با شکست بزرگی روبرو شد. یوشع به روی در افتاد و سجده نمود و نزد خدا گریه و ناله کرد. او مانند من عمل کرد زمانی که خود را بسیار ایماندار و پرهیزکار دانسته و شروع به گله و شکایت می کنم. خدا به او گفت رویت را از زمین بردار و برخیز. قوم اسرائیل گناه کرده است. قبل از اینکه بتوانی پیروزی را به دست آوری باید با گناه برخورد کنی. بنابراین آنان بایستی فردی را که گناه کرده بود پیدا می کردن و در نهایت فهمیدن که آن فرد آخان بوده است. پس آخان را به همراه تمام مال و اموالش به دشت اخور بردند و در آنجا همگی را نابود ساخته و دفن کردند. دشت اخور در واقع به معنای دره زحمات است. از آن زمان به بعد پیروزی برای قوم اسرائیل تحت هدایت و فرمانروایی یوشع امکان پذیر شد. دوست من، زمانی که من و شما با گناهان جسمانی و جنسی برخورد کرده و بر آنان غلبه کنیم، آنگاه پیروزی را در زندگی مسیحی تجربه خواهیم نمود. دره زحمات او را به دروازه امید تبدیل خواهم ساخت. خدا در واقع میگوید من گناهانت را داوری میکنم و پس از اینکه چنین کردم امید با شکوه و پرجلالی برایت در آینده خواهد بود. او باز در آنجا مانند روزهای جوانیش و مثل زمان قدیم که او را از اسارت مصر آزاد کردم سرود خواهد خواند. دوست من، حتی امروز نیز چنین وضعیتی را در سرزمین اسرائیل مشاهده نمی کنید. گرچه تعداد زیادی از قوم اسرائیل به سرزمین خودشان بازگشتند، هنوز هم مکانی که در اینجا درباره آن سخن گفته شده که نزدیک محلی است که یوسف در آنجا دفن شده، یکی از مناطق ناامن در سرزمین اسرائیل می باشد و در آنجا سرود و آواز به عنوان نشانه ای از صلح و آرامش شنیده نمی شود. و انجام رسیدن این وعده در آینده خواهد بود. روزی خواهد رسید که خدا به این سرزمین برکت خواهد داد.